بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در باره بقا بر میته. بقا بر میت دو دلیل دارد، یکی را دیروز خوندیم، یکی هم امروز. دلیلی که دیروز خوندیم روایات ارجاعیه است. هنگامی که ائمه اهل بیت علیهم السلام گروهی را به مشایخ ارجاع می دادن، اینا قول مشایخ را می گرفتن حتی بعد از موتشون. اونچنان نبود که فقط بگد در حال حیات می گیریم بلکه در حال ممات نمی گیریم. نه، روایات ارجاعیه دلیل خوبی است. دلیل دوم استصحابه. چطور؟ مثلا چنین بگیم هنگامی که عرض کردم این مرجع تقلید ما حی بود، قول او، فتوای او برای من حجت بود. شک میکنم که آیا بعد از آنی که به رحمت خدا رفت از حجیت افتاد؟ اصالت و بقای حجیت رأیه و فتوا. دلیل دوم اینه. یعنی اگر بگردیم همه بحثهایی که علما میکنن، شسته و رفتش همین دوتاست. یکی روایات ارجاعیه است، دومی استصحاب حجیت. فتوای او، رأی او حجت بود. اونی که من گرفته بودم حجت بود. حالا شک بکنیم که آیا بعد از فوت او از حجیت افتاد یا نه. در اینجا ممکنه آقایون اشکال کنن، بگن یشترط فی المستصحب ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. مستصحب بگد یا حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی. حجیت هیچ کدامش نیست. حجیت نه حکم شرعیه و نه موضوع برای حکم شرعی است. جواب این است که این گفتاری که معروفه، این گفتار غالبیه. غالبا وگر مستصحب یا حکم شرعیه یا موضوع برای حکم شرعی مثل زوجیت. عمده این است که مستصحب ما لغو نباشد. میزان در صحت و عدم صحت این است که لغو نباشد، و در اینجا لغو نیست. استصحاب حجیت لغو نیست. چرا؟ چون اثر شرعی دارد. اثر دارد. اثر کدامه؟ این اصاب نجز و این اخطاء از زر، یادتونه؟ بنابراین حجیت این اثر ندارد. من استصحاب میکنم حجیت قول او را که اگر در واقع فتوای او مطابق واقعه منجزه بر من، اگر مخالف واقعه در این صورت من معذورم. اینی که الان میگن آقا یشترط فی المستصحب ما هم قبول داریم، اما این حکم غالبیه. آیا و روایتی نداریم که حتما بگد موضوع یا حکم شرعی باشد. اونی که آیه و روایت داریم استصحاب بگد لغو نباشد. یک نوع ارتباطی با عمل مکلف و وظیفه مکلف داشته باشد. اتفاقا این ارتباط با وظیفه مکلف و عمل مکلف دارد. این دلیل ماست. این قول را میگیم. ببینیم از شما جواب میشنویم، درس سامر رای کنیم. در آخر برای شما میگم که درس سامر رای یعنی چه. این قول، آقا قول این مجتهد حجت بود اندما کان حیان و الان فات مات، موضوع عوض شد. اشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. این حج بود الان مرده است. این قول قلتا
حیات واسطه در اتصاف بود.
نه بله عرض کنم یه اصطلاحش بگم، نمیدونم اصطلاح رو بگم جا میفتد یا نه. واسطه گاهی واسطه در ثبوته، گاهی واسطه در عروضه. در واسطه در ثبوت دوام لازم نیست، یک آن اگر باشد کافیه، اما واسطه در عروض نه، مادامیه. اون واسطه هست حکم هست، واسطه نیست حکم نیست. مثلا میگن جرل میزاب، جرل میزاب موقعی میگن که آبم جریان داشته باشد. اگر مطر اگر باران بیفتد دیگه جرل میزان نیست. آقایان باید فرق بگذارن بین واسطه در عروض که همیشه واسطه باید باشد تا حکم باشه، اما واسطه در ثبوت از این قبیل نیست، یک بار که انجام گرفت حکمش دائمیه. سرقت واسطه در ثبوت، دستش میبرن ولو بعد از 10 سال. خدای نکرده عمل منکر، واسطه در ثبوت عمل منکر انجام داد، 10 سال بعدم باشد حدش را میزنن. در اینجا بلا تشبیه حیات او سبب این بود که رأی او پشتش را بود حجت باشه، زنده بودنش برای این بود که به رأی او حجیت ببخشد. چون اگر زنده نباشد که نمیتوند فتوا بدهد درک کند. حیات واسطه در ثبوت بود که یک آن که این آدم یک عمری که زنده بود حجیت ببخشد به رأی او. واسطه در عروض نیست که حتی بعد الموت هم لازم باشه. و این شیطا قلتا، در واقع میزان طریقیت قول مفتیه. طریقیت در هر دو حالت هست، هم در حال حیات هم در حال ممات. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه، این روش فقه را ما از او آموختیم. ایشون قائل نبود بر بقا، ولی بعدا دوستان بزرگان باش مباحثه کردند و قانع شد. عمده همین روایات ارجاعیه است، یکی هم همین استصحابه. سابقا قول او حجت بود، فتوای او حجت بود، حالا هم حجت. لازم نیست که مستصحب حکم شرعی باشد، مستصحب باید لغو نباشد. حجیت استصحاب کنیم لغو نیست، فتوای او اگر مطابق واقعه نجزه، اگر مخالف واقعه عذر. دلائل ما تمامه دوتا. البته من تمه دلائل را که غربال میکنم این دوتا دلیل دلیل محکمی است. اما ببینیم مخالف چه میگه. پرچم داره مخالف، محقق خراسانی در کفایه، ایشون از کسان است که مخالف بقا بر میته. در کفایه دلیلی که دارد با اون عبارات مجملی که دارد، دلیل حسابش اینه، میگه بگو ببینم شما میخواد که چرا حساب کنه. 3 احتمال دارد. اگر استصحاب میکنید جواز رجوع، سابقا به این مجتهد رجوع جایز بود، الانم جایزه. رجوع مبتدا، خبرش را بگو. رجوع حکم عقلی، رجوع حکم عقلیه. عقل میگه به مجتهد مراجعه کن. چرا؟ و الا یا باید محتاط باشی یا باید مجتهد. برای اینکه از این گرفتاری خودش را برهاند، چون نه مجتهده و محتاط هم که مشکله، عقل میگد ارجع للمجتهد. بنابراین الرجوع خبرش را بگو حکم عقلی و لیس حکم شرعی، به خاطر اینکه ما را رها ببخشد از آن مشکل. اما ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن. خدا رحمت کند، حضرت امام می فرمود که این تثلیث درست نیست. از یکی از اسادیدش نقل میکرد، گفت اما ان یکون مجتهدن او محتاطن او مقلدن او طلبتن. طلبتن رعت میکرد که هیچ کدام از اینها نیست. گاهی محتاط میشه، گاهی مقلد میشه، گاهی مجتهد. از یکی از اسادیدش نقل میکرد. خب این دلیل اول. عرض کنم خدمت که میگیم آقای روح رسان راست میگی، لنگ انداختیم. مستصب اگر رجوع باشد، الرجوع حکمان عقلی قبوله. دو میگه بگو اینم مستصبتون دوامی که دوامی کدوم احکامی که در حال حیات ازش آموخته، این احکام شرعی است. استصحاب بقاء احکام شرعیه رو میکنیم. مستصحب ما بگو بقاء الاحکام الشرعیه التي تعلمها حال حیاته. در حال حیات آموخته بودیم، حالا همون را استصحاب میکنیم. دیگه اینجا نمیتونی بگید حکمان عقلیه. میگن ها حفظت شیئن و قابت انک اشیاء و فتاوای مجتهد احکام شرعیه نیست، و الا می شود مصوبه. مصوبه هستن که میگن اگر مجتهد رأی داد، شرع مقدس مطابق او جعل حکم کند. خدا رحمت کند مرحوم آقای گلپایگانی عبارتی داشت میگفت جعل مماثل. این از او ما یاد گرفتیم. اهل سنت قائل به جعل مماثلن، میگن اگر مجتهد رأی داد در لوح محفوظ جعل مماثل میشود، مثل او را جعل میکنه. احکام مجتهد احکام طریقی هن. در صورتی حکم میشود آقای همدانی، در صورتی حکم شرعی میشود که مطابق واقع باشه، و الا اگر مطابق واقع نباشد به درد نمیخوره. بنابراین اگر مستصحب شما احکام شرعیه، این الفاظ دهنپرگه. کدوم احکام شرعی؟ این احکام ممکنه احکام بی غلطی باشد، البته ممکن حکم شرعی هم باشه. این وافقه حکم شرعیه، این لم یوافق نخه حکم شرعی نیست. اینم دو. سوم میگد اگر مستصحب شما رجوعه، الرجوع حکمان عقلیون، اگر مستصحب شما احکام شرعیه است که آموخته یا امر کرده، گفتم اینها احکام شرعی نیست، در یک صورت حکم شرعیه. اگر بگید نه مستصحب من حجیته، حجیت لیس حکما شرعیا ولا موضوعا لحکم شرعی. تمام کفایه را با عبارات مجملی که دارد جمع کنیم، همه این ستا دلیله. یلاحظ علیه، دو تا طلبه بود جنگ میکردن، یکی میگفت کدام، دیگر میگفت کدام، سومی آمد گفت هیچ کدام. ما میگیم نه اولی رجوع نه حق با شماست، نه دومی که احکام شرعیه باشد، نه فتوای مجتهد حکم شرعی نیست. همان سومی را میگیریم حجیت. اینکه جناب عالی فرمودید حجیت لیس موضوعا ولا حکما شرعیا، این آیه قرآنی سنت نبوی نیست. لشترط فی المستصحب ان لا یکون الاستصحاب لغوا، لغو نباشه. حجیت را استصحاب میکنیم. خود کفایه هم کرارن در کفایه دارد. حجیت به معنای این است که این اصاب در جز و این خالف از دار، همین کافیه. بنابراین ما حجیت استصحاب میکنیم، این اثر ندارد. این اثر هم ارتباط با عمل مکلف و وظیفه مکلف داره. بعد اگر یه موقع مستصحب اصلا ارتباطی با عمل مکلف نداره، اما این مستصحب است که با عمل مکلف و حیات مکلف ارتباط داره، استصحاب میکنیم حجیت را قطعا معنش این است که این احکام برای من وظیفه آوره، من ناچارم عمل کنم. اگر موافق واقع پیشگاه خدا رو سفیدم، اگرم مخالف واقع باشد رو سیاه نیستم، چون عذر در درگاه الهی دارم. تم الکلام فی جواز البقاء علی المجتهد. بله، نه کجا اصل مثبته؟ اصل واسطه میخوره معلوم که اصل مثبت را شما جور دیگر معنا میکنید. اصل مثبت که بین مستصحب و اثر شرعی واسطه باشه. استصحاب حیات کنیم، نبات لحیه را ثابت کنیم، بعد دیگم صدقه در راه خدا بده. نذر کردم که اگر پسرم رشته را بود صدقه در راه خدا بدم. استصحاب حیات ثابت نمیکنه، واسطه اینجا واسطه نمیخوره. مستصحب ما حقیقت اثرش التنجیز و التعذیر واسطه دی. تمام. ثم بقیه هنا دو حیثون، چه مقدار بقا جایزه؟ در اینجا آقایان سه نوع احتمال میدن، بلکه چهار احتمال. یک احتمال این است که معاصرت، همین مقداری که من با این مجتهد معاصر بودم، 17 ساله بودم این مجتهد ما زنده بود بعد فوت کرد، التعاصر. گاهی میگن نه، میزان التزامه، همین مقداری که ملتزم شد که به توضیح المسائل فلانی عمل کنه این کفایت میکنه. قول سوم نه، تعلم، یاد بگیرد احکام او را. قول چهارم نه، به اون احکامی که از او یاد گرفته عمل کنه. چهار تا قوله. التعاصر یک، الالتزام دو، سوم التعلم یاد بگیره، چهارم نخی عمل کنه. البته آقایان در اینجا کلام قبلی ما را فراموش نکنن، هر نوع اختلاف در معنای تقلید ربطی به این مسئله نداره. شما تقلید را هر جور میخوای معنا بکن. اینجا باید ببینیم دلیل ما بر بقا چیه. در اینجا نوکر معنای تقلید نیستیم. شما تقلید را هر جور معنا میکنی بکن، ما در خدمت شما هستیم. بحث ما در این است که مجوز ما برای تقلید چیه؟ کرارن عرض کردم اختلاف در معنای تقلید مؤثر در این مسئله نیست. این مسئله در گرو معنی تقلید نیست، این مسئله در گرو مقدار حجت. اما دوتای اولی نه، شبیه به تقلید میت ابتداییه، شبیه همانه که بگیم التعاصر یا بگیم الالتزام. همین عرض کردم خدمت که ملتزم شدم 20 سالم یک برگی از رساله او را عمل نکرده باشم. دوتای اولی بعیده، یشبه به تقلید میت ابتدایی. اما آری که عرض کردم مهمه، سومی و چهارمی. من سومی را انتخاب کردم. سومی کدام؟ تعلمه. تعلمه صارت حجت الله. همین مقداری که آموزش دید، احکام او را یاد گرفت، تعلمه ولو عمل نکند همون برش کافیه. چرا؟ لأن ما علمه صار حجت الله. بگو لأن ما علمه سار حجتن، حجت شد، استصحاب حجیت بکنیم. لازم نیست عمل کنم، البته عمل احتیاطه، اما آنی که میتواند مجوز بقای من باشد همان تعلم منه. همین که یاد گرفتم سار حجتن، خلاق متعال میتوند ما را احتجاج کند. لما ظالم تعلم، میگه کنت جاهلا لمازا تعلمت. همین مقدار که یاد گرفتم سار حجتا، دیگه حجت برای من تمامه. باز تکرار میکنم، ارتباط ندهید به معنای تقلید. تقلید را ممکنه جناب عالی همان اولی بگیرید، بگید تآثر، بگید التزام یا بگید عمل، ولی باید ببینیم اون مقداری که برای من حجته اون چیه. اون عرض کنم خدمتتون که اونی که حجتی که آموزش دیدم حجت خدا بر من تمامه. حالا که حجت تمامه همان را استصحاب میکنیم. البته بیشتر آقایان عمل را شرط میدونن، غالبا محشین عروه عرض کنم عمل میگن، در مسائلی که عمل کرده بقا برون، در اون که عمل نکرده مراجعه کند به مجتهد حی. البته این احتیاطه، ولی اگر کسی بخواهد اجتهادی بس کنه سومی کافیه، البته چهارمی عرض کنم خطر احتیاطه. تم بر کلام و در مسئله. خدا را شاکریم که ما این دوره اصول را در این دوران کورانی که کرونا بود و دورانم کرونا کور بود به آخر رسندیم. در این چند روز باقی مونده گاهی فکر کردم که قواعد فقهیه را شروع کنیم، دو ست قاعده. بعدن فکر کردم که این مسائل علم اجمالی که در عربت الوسقی هست 64 مسئله، این را استخاره با دومی مساعد آمد. اولیم مساعد بود ولی دومی مساعد تر. ولی آقایان نگاه کنید، من یه تاریخچه برای شما بگم، ولی بعضی از تکالیف ما را که عمل نمی کنید. گفتم 37 مسئله را انتخاب کنید، تاریخ وهابیت را بنویسید، پایان نامه بشه. عرض کنم خدمتون که دو جور در نجف در عراق درس بود. یک درسی می گفتن درس سامرائی، یک درس نجفی. درس نجفی این بود که استاد برد بالا منبر از اول تا آخر میگد، کسانی که پای منبر را گوش میکنن گاهیم از پای منبر اشکال میکنن. این کار سابقه نجفی هست و در قم هم رسم همینه. چون عرض کنم خدمتون که حاج شیخ رسمش همین بود، همه همین را پیش گرفتن. اما یک درس سامرائی بود که پایه‌گذارش مرزای شیرازی بود. او مسئله را مطرح میکرد قبلا. اونا که پای منبر بودن بنا بود برن مطالعه کنن. استاد آمده، شاگردها آمده ان، مرحوم مرزا در مدرسه که مخصوصی که داشت در سامرا مسئله را عنوان میکرد، رأی خودش را اجمالا میگفت، بعدن صبر میکرد ببیند که پای منبری ها چه میگن. پای منبری ها ملاهای بودن، یکی آقای حاج شیخ بود، یکی مرحوم محقق خراسانی بود، یکی آقای نائنی بود. اینها در واقع ابطال فقه بودن. انظار اینها را میشنید، بعد اینها را به هم میپخت. قهرن مجتهد پرور بود. حالا ما اجازه بدید که این چند فرع را که در این چند روزه، چون چند سباه دیگر در واقع تعطیلات عید پیش میاد، سامرائی بحث کنیم. مسئله را من عنوان میکنم، کتابم که آوردیم دادیم، برخلاف روشمون که مجانی ندادیم، گفتیم مجانی باشد که اقلا در این مسائل آقایون استاد باشند. مسئله را عنوان میکنیم، شما میتونید این را نگاه کنید. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک همه اینها را دارد. مرحوم خائی هم یه رساله مستقلی دارد، همچنین دیگران هم نوشتند. این مسائل مجتهد پروره، یعنی در واقع فکر طرف را باز میکند که مسائل را چگونه حل کنه. المسئله الاولا، لو شک ما فی بیده هل هو ظهر او عصر. الان در حال نمازم، در حال قبله هستم، نمیدونم این ظهر است یا عصر، چه کنیم؟ اول گفتیم چه میکنن؟ صور مسئله را میگن. صور مسئله را میگیم، کما اینکه سید هم صور مسئله را گفته. اولا آقایان توجه کنید که این مسئله مسلم است که از لاحقه به سابقه میشود عدول کرد، اما از سابق به لاحق نمیشه عدول کرد. این روایت داریم. روایتش هم نوشتیم در کدام باب، عرض کنم خدمت روایت. اگر انسان در خودش در حال عصر ببیند، اگر بداند زهره را نخونده میتونه عدول کنه، اما اگر عرض کنم خدمت خود در حال زهر باشد بعدن بداند زهره را خونده نمیتوند عدول به عصر کنه. عدول از لاحقه به سابقه جایزه، از سابقه به لاحقه جایز نیست. این مسلمه. میگیم هاهنا سورون سلاس. یک، تارتن در حالی که من نمیدونم زهر است یا عصر، یقین دارم که زهر را خوانده‌ام. اینجا همه میگن بتله. چرا؟ چون از لاحق، از لاحق به سابق نمیشه عدول کرد. اینجا جای عدول نیست، ببخشید، اینجا جای عدول نیست. وقتی که من نماز ظهر را خوندم، الان در حال عصرم، نمیدونم عرض کردم نیت ظهر کردم یا نیت عصر، اینجا باطله. اما اگر آمدم نه، عرض کردم یقین دارد که ظهر را نخونده، اتفقو بر این که یعدل من اللاحقه الى السابقه. این دوتا جای بحث نیست، در این دوتا خیلی مطالعه لازم نیست. اگر یقین دار از زهر را خونده، عدول باطله، چون از لاحقه به سابقه نمیشود عدول. یقین ببخشید، اگر یقین دارد که خونده، دیگه جای عدول نیست. اما اگر یقین دارد ندارد که ارکارم خونده، شک دارد بر این که آیا خونده است یا نخونده است، سه صورت بگیم. یقین دارد که خوانده است، عدول معنا ندارد. یقین دارد که نخوانده، عدول جا دارد. اونی که محور بحث ماست فردا، صورت سومه. در حالت نمیدوند ظهر است یا عصر، خدایا ظهر را خوندم یا نه، آیا میتونیم این نماز را به حساب ظهر بگذاریم یا نه، این نماز را باطل نکنیم. اولی باطل مسلمن، دومی صحیح مسلمن. اونی که محل بحث این، آیا میتونیم در حالی که شک دارم که خونده ام یا نخونده ام، این نماز را باطل نکنیم، به حساب ظهر بگذاریم، انشاءالله در اطراف این.